قدرت، یعنی این قدرت رو باید امکان اجراشو داشته باشین و اونها هم بفهمن که از این امکان شما برخوردار هستین. کاملا
هم خیلی متشکرم و شاید به خاطر همین هست که ما هر چقدر پیشینه و گذشته خودمون رو بهتر بدونیم و بشناسیم میتونیم آینده بهتری برای کشورمون رقم بزنیم و اینجا واقعا حفظ هویت ملی بسیار برای ما حائز اهمیت، حفظ هویت اعتقادی ما اینجا برای ما خیلی حائز اهمیته و اینکه وقتی تاریخ رو بدونیم و بدونیم که گذشتگان چه رفتارهایی داشتن، چقدر در واقع ملتمس دعا بودن، چقدر گردنشون رو خم میکردن، الان سعی میکنیم هرگز یک همچین حرکتی انجام ندیم دیگه. قطعا با قدرت میستیم در مقابل هر قدرت خارجی و بیگانه‌ای که بخواد آسیبی به کشور ما وارد بکنه.
من فقط همین یه نکته رو بگم که بله تاریخ تکرار میشه. بله.
درود بر شما، سپاس فراوان جناب آقای دکتر شاداب ازگری عزیز و بزرگوار، پژوهشگر تاریخ معاصر. از محضرتون خداحافظی میکنم، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر.
وطن ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من، ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم، آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن، کاوه آهنگری ضحاک‌کش، فتک دشمن افکنی ناپاک‌کش، رخشی و رستم مرو پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب، مرزداران دلیر جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف، خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را، ای وطن ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من، ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت، خاکت و گر نیست جان من مباد، زنده در این بوم و بر یک هم مباد. وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک، به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره، وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان، وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا و خامون، آرش زاینده رو در بر. آروم وطن یعنی سرای ترک با پاس وطن یعنی خلیج تا ابد با وطن یعنی دو دست از جان کشیدن به تنگستان و دشتستان رسیدن زمین شستن ز استبداد و از کین به خون گرد گرما به یفین وطن یعنی اذان عشق گفتن وطن یعنی قمار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته ها فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همین جا یعنی ایران وطن یعنی رهایی ز آتش و خون خروش کاوه و خشم فریدون وطن یعنی زمان حال تیمور حدیث یاد زال و بار تیمور سپاه جان به خوزستان کشیدن شهادت را به جان ارزان خریدن نماز خون به خون این شهر خواندن مهاجم را ز خرم شهر راندن وطن یعنی اذان عشق گفتن وطن یعنی قمار از عشق رفتن وطن یعنی هدف یعنی شهامت وطن یعنی شرف یعنی شهادت وطن یعنی گذشته حال فردا تمام سهم یک ملت ز دنیا وطن یعنی چه آباد و چه ویران وطن یعنی همینجا یعنی
شنونده برنامه چراغ تاریخ رادیو تهران هستید. دوستان همچنان شنونده چراغ تاریخ جمعه شبهای رادیو تهران هستید و دوستان عزیز پیامک شما ارسال شده به 3094 و اجازه بدین یکی از پیام‌های شما رو بخونم. آقای رضا نجیمی گفتن که من علاقمند هستم به تاریخ معاصر و برنامه چراغ تاریخ امشب بسیار شنیدنی بود تا به این لحظه، گفتگوی مربوط به کاپیتولاسیون عالی و روشن کننده بود، لطفاً از قول من از جناب آقای دکتر شاداب عسگری خیلی تشکر کنید. خیلی متشکر از این پیامک. خانم بهبودی هم فرمودن که چراغ تاریخ تلاش میکنه که بازخوانی بکنه تاریخ رو و این اطلاعاتی که در این برنامه ارائه میشه بسیار برای ما مفید خواهد بود. خیلی متشکرم از محضر شما شنوندگان عزیز و جان که همراهی میکنید و پیگیری میکنید برنامه چراغ تاریخ جمعه شب ها رو. باز هم سپاسگزارم از حضور تک تک شما شنوندگان جان که نفس گرمتون تو این برنامه جاری و ساریه. در این بخش میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر سید محمد کاظم احمدی، مدرس و پژوهشگر تاریخ بین الملل. زحمت کشیدن تشریف آوردن داخل استدیو. سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر احمدی عزیز و بزرگوار، خدمت شما. به برنامه چراغ تاریخ امشب هم خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی متشکرم و حلول ماه مبارک رمضان رو هم تبریک میگم.
همچنین محضر حضرت عالی هم تبریک عرض میکنم و شنوندگان محترم، سپاسگزاریم از شما. جناب آقای دکتر احمدی عزیز، یکی از تحولات اروپا در دوران رنسانس و بعد از اون گسترش دادگاه‌های تفتیش عقایده. این دادگاه‌ها چگونه عمل میکردن و تفاوت اونها با دادگاه‌های عادی چی بود؟
بله، این دادگاه‌ها یه تشکیلات و نظام خاصی برای خودشون داشتن و توی کشورهای مختلف اروپا و همطور در مستعمرات اونها فعالیت می‌کردن. خیلی از مردم فکر می‌کنن که دادگاه تفتیش عقاید فقط مال قرون وسطا بوده و بعدش از بین رفته، در حالی که موضوع برعکسه. بله. یعنی در قرون وسطا خیلی مهم نبوده این دادگاه‌ها، ولی بعد از اون، یعنی از رنسانس به بعد، خیلی گسترش پیدا کرد. کارشون این بود که مخالفای عقیدتی رو پیدا کنن و محاکمه کنن، و اگه اینها توبه می‌کردن که خیلی خوب، ممکن بود که مثلا زندانی بشن یا اموالشون مصادره بشه و اینا، ولی اگه توبه نمی‌کردن تحویل دولت وقت می‌دادن تا اعدام بشن. معمولا هم اعدامشون بود که توی آتش اینا رو می‌سوزوندن. البته دادگاه‌های معمولی هم خب وجود داشت، کارشون محاکمه و مجازات مجرمای عادی بود، اما کار دادگاه تفتیش عقاید یا انکیزیسیون که ترجمه خارجیش هست اینه که عقاید مردم رو بره بگرده. بله. تفتیش بکنه، اگه عقیده خلاف کلیسای کاتولیک داشتن اونها رو مجبور به توبه کنه یا اعدامشون کنه. پس متهمین یا به اجبار دادگاه به اصطلاح از گمراهی نجات پیدا می‌کردن، یا اینکه با اعدام اونها جامعه از به اصطلاح گمراهی در امان می‌موند. در حالی که دادگاه‌های معمولی خب خیلی شبیه دادگاه‌های امروزی تو دنیا بودن، اما دادگاه تفتیش عقاید یک جور قیم افکار مردم بود.
صحیح.
یعنی می‌رفت تو حریم خصوصی، تو ذهنیات مردم وارد می‌شد تا اونها رو به زور تغییر بده. تفاوت‌های دیگه هم داشتن این دادگاه‌ها. دادگاه معمولی معمولاً خب نیاز به یه شاکی داره تا از جرم یه نفر مثلا شکایت بکنه، اما دادگاه انکیزیسیون یا تفتیش عقاید مامورایی رو میفرستاد به جستجو تو مناطق مختلف تا بر اساس حرف‌های عوامانه و شایعات و اینها افراد مشکوک رو پیدا کنن، بازجویی کنن، و هر کسی هم ممکن بود که به دروغ علیه یکی دیگه که دشمنشه یا رقیبشه یه گزارشی به این دادگاه بده و آشنایان خودش یا همسایه ها رو برای انتقام گیری مثلا با یه شایعه بکشه به دادگاه.
یعنی بدون تحقیق. بله. یک همچین رفتاره.
بله، خیلی ها به بیگناه در واقع اتهام میذاره.
صحیح.
توی دادگاه های معمولی اصل بر این بود که خب متهم بیگناهه و اگر دادگاه میگه این گناهکار هستش باید اثبات کنه گناهش رو.
بله.
دادگاه وظیفش اثبات گناه بود، اما تو انکیزیسیون اصل بر گناهکار بودن متهم بود، یعنی خودش باید بیاد ثابت کنه که عقایدش مطابق عقاید کلیسا هست و اگر نتونه ثابت کنه نشونه اینه که این گناهکاره. ببینید چقدر تفاوت. همینطور تو دادگاه‌های معمولی شکنجه فقط برای جرائم سنگین انجام می‌شد، اونم طبق ضوابط خاصی. اما توی دادگاه انکیزیسیون که تشکیلات خیلی مفصلی برای خودش داشت، شکنجه کاملا رایج بود، چون فکر می‌کردن که با این کار اشخاص مجبور به توبه میشن و هرچی شکنجه دردش هم بیشتر باشه بهتره، چون به عقیده اونا باعث عبرت بیشتری میشد و متهم زودتر توبه میکرد، مردم دیگه هم عبرت میگرفتن از این.
صحیح.
تو دادگاه معمولی متهم میتونست وکیل بگیره، الان هم همینطوره، اما توی دادگاه انکیزیسیون اگر یه وکیلی هم برای متهم تعیین میشد، کار وکیل دفاع از متهم نبود، بلکه کارش این بود که به اون کمک کنه که سریعتر توبه کنه. خب موضوع دیگه این هستش که تو چه کشورهایی این انجام شد. یه نمونه خیلی مهمش تو اسپانیا و مستعمرات بسیار زیاد اون تو قاره آمریکا و جاهای دیگه بود که از قرن 15 یعنی دوره رنسانس تا قرن 19 یعنی دوران مدرن، حدود 4 قرن تقریبا ادامه پیدا کرد. و جالبه که بدونید همون حکومت مسیحی که اندلس رو از دست مسلمان ها خارج کرد، یعنی فردیناند و ایزابل پادشاه و ملکه اسپانیا بودن.
بله.
اینا اولین بار برای یافتن باقی مونده مسلمان ها توی اندلس یا اسپانیا این دادگاه ها رو برپا کردن و خیلی از مسلمان های اندلس به اجبار همین دادگاه ها خودشون رو مسیحی معرفی می کردن. ولی دادگاه ها باز می رفتن تو زندگی خصوصی اینا تحقیق می کردن تا اگه اینا آداب و رسوم اسلامی دارن دستگیر بشن. مثلا این که می رفتن تو خونه هاشون سرزده ببینن اینا گوشت خوک هم دارن یا ندارن. اگر گوشت خوک مصرف می کردن یعنی خوبن، مسیحی هن. ولی اگر پیدا نمی شد گوشت خوک اونجا، نشون می داد که اینا مسلمونن. اینا تو کتابای تاریخ اومده.
بله.
و البته گروه های دیگه هم بودن که با اتهام های دیگه محاکمه و شکنجه می شدن و بعد جلوی مردم تحقیر می شدن و بعدم به آتیش کشیده می شدن.
آقای دکتر احمدی، مطالبی که بیان می فرمایید خیلی مؤثر و خیلی روشنگرانه در واقع داره طرح می شه. من از محضر شما خواهش می کنم که حالا چه امشب که در محضر شنوندگان هستیم، چه حالا در برنامه های آینده، منابع رو هم ذکر بفرمایید برای دوستانی که می خوان اطلاعات کامل تری رو دریافت بکنن و این موثق بودن فرمایشات شما رو قطعا روشن‌تر خواهد کرد.
همین الان یه کتابی رو براتون عرض بکنم، کتابی مال دانشگاه، انتشارات دانشگاه کمبریج.
بله.
به نام انکویزیشن یعنی انکویزیسیون، که تاریخچه این رو در کشورهای مختلف و در قرون مختلف بیان کرده. کتابای زیادی همین عنوان رو انکویزیسیون
ترجمه شده اینا،
تا اونجا که من میدونم هنوز ترجمه نشده. صحیح. ولی ما کتابای ترجمه هم سالها در سالهای گذشته در این باره داریم تحت عنوان تفتیش عقاید یا انکویزیشن به انگلیسی، به فرانسه میشه انکویزیسیون. همینطور اگر کسی کتابهایی رو در اختیار نداره، من یه پیشنهاد خیلی ساده دارم. توی سایت های هوش مصنوعی،
بله،
همین سوالا رو مطرح کنید، بگید مثلا دادگاه تفتیش عقاید کارش چی بود، چگونه عمل میکرد، شکنجه چطوری بود، چیزای دیگه، تو چه کشورایی بود، در چه قرونی بود. خیلی راحت میتونم پیدا کنم، ولی مفصلش تو همین کتابا اومده.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم.
نمونه دیگه تو پرتغاله، که دقیقا پرتغالی ها مثلا مدل اسپانیایی ها استفاده میکردن، یعنی هم تو کشور خودشون و هم تو مستعمرات زیادی که توی آفریقا و آسیا و هم تو در برزیل داشتن، از قرن 16 یعنی دوره رنسانس به بعد این کار رو میکردن. واتیکان هم در ایتالیا دادگاه تفتیش عقاید داشت و از قرن 16 به بعد تا چند قرن، یعنی تا اوایل قرن 20 اینا دادگاه تفتیش عقاید داشتن و فرقه های دیگه مسیحی رو، یعنی فرقه های غیر کاتولیک رو سرکوب میکردن و بعدها یعنی قرن 20 تازه شکنجه و اعدام رو کنار گذاشتن.
صحیح.
و جالب اینه که بدونید تو تاریخ اسلام ما هیچ تشکیلاتی شبیه این دادگاه تفتیش عقاید نداشتیم. مثلا اینکه یک تشکیلاتی نظاممند مذهبی بیاد تو زندگی خصوصی و عقاید مردم وارد بشه و اونها رو مجبور به توبه بکنه و امثال اینا نداشتیم.
لا اکراه فی الدین دیگه.
بله، لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی.
بله.
یعنی در دین ما اکراه نداریم.
درسته.
اجبار نداریم. هر بله. کسی میتونه خودش راه رشد یا راه گمراهی رو انتخاب کنه، خودش هم باید جوابگو باشه به خداوند.
جبر و اختیار بله. شهید مطهری بله. هم دوستان اگه مطالعه بکنن کامل به این نکات اشاره کرد.
بله. بله. البته ببینید، برای منافع سیاسی پادشاه‌ها و خلفا تو تاریخ اسلام دست به سرکوب مخالفای سیاسی میزدن، اما این ربطی به اسلام نداره، چون تو شرع اسلام عقاید باید بر اساس ایمان قلبی باشه.
درست.
زور نمیشه کسی رو مسلمون کرد. و در تاریخ اسلام به خصوص تو خود ایران گروه ها و عقاید مختلف در کنار هم زندگی میکردن، اهم از شیعه و سنی، و هیچ دادگاهی برای هم تشکیل نمیدادن که تو عقاید هم دیگه بله. دخالت بکنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از این روشنگری و توضیحاتی که حضرت عالی ارائه فرمودید. آقای دکتر احمدی عزیز، با توجه به توضیحاتی که دادین، این پرسش هم در ذهن ایجاد میشه که چه شخصیت‌های مشهوری در دادگاه تفتیش عقاید محاکمه شدن و آیا پروتستان ها هم چون این دادگاه هایی داشتن یا خیر؟
بله، اینم موضوع مهمیه. ببینیم، قربانی های این دادگاه ها انواع مختلفی بودن و بعضی از اونا چهرهای مهمی تو تاریخ علم و اندیشه اروپا بودن. یکیشون گالیله هست، حتما شنیدید. جرمش بله. این بود که یک کتابی نوشت که میگفت زمین به دور خورشید میچرخه.
بله.
خب این با عقاید کلیسای کاتولیک تضاد داشته، اونا میگفتن زمین مرکز عالمه و همه چی دور زمین میچرخه. و گالیله رو به همین خاطر در 1633، یعنی درست بعد از رنسانس، محاکمه کردن و با تهدید شکنجه و مرگ مجبورش کردن که عقیده علمی خودش رو انکار کنه و بگه که نخیر، زمین ثابت است و خورشید به دور زمین میچرخه. با این حال بازم گالیله رو محکوم کردن که باید تا آخر عمرت تو حبس خونگی باشی.
بله.
اگه توبه نمیکرد که اعدامش میکردن. در حالی که جالبه بدونی تو جهان اسلام همیشه علم رو تشویق میکردن و هیچ دانشمندی رو به خاطر عقاید علمیش محاکمه نکردن. و باز جالبه بدونید، ابو ریحان بیرونی در قرن 11 میلادی، یعنی حدود 6 قرن قبل از گالیله، در کتاب مشهور خودش التفهیم، حرکت زمین به دور خودش و به دور خورشید رو بیان کرده. همینطور خواجه نصرالدین طوسی هم تو قرن 13 میلادی، یعنی باز حدود 4 قرن قبل از گالیله، مدل ریاضی حرکت سیارات رو توضیح میده که بعداً کوپرنیک هم در اروپا از خواجه نصیر یاد میگیره این مدل رو و این رو در یک کتاب میاره. اما جالب اینه که کوپرنیک کارش به دادگاه تفتیش عقاید نمیکشه. چرا؟ چون بلافاصله بعد از نوشتن کتابش خودش میمیره، مریض میشه میمیره. و گالیله هم از اون کتاب کوپرنیک که اونم از خواجه نصیر گرفته بود، این عقیده رو، عقیده علمی رو گرفت، نظریه رو.
یعنی باز میرسیم به تمدن ایران. بله. خیلی نکته جالبی بود.
بله، خواجه نصیر دانشمند بزرگ ایرانی بوده. همینطور جلال الدین سیوطی در قرن 15 میلادی، یعنی باز قبل از گالیله و کوپرنیک، بر اساس آیات قرآن توضیح داد که زمین در حال گردشه. پس در واقع گالیله با همون ابزارها و ریاضیات و نظریاتی که مسلمین قرنها قبل از او ابداع کرده بودن، نظر خودشو مطرح کرد. با این وجود تو اروپا بعد از رنسانس محاکمه و مجبور به پس گرفتن حرفش شد به زور.
بله.
و فیلم های سینمایی جالبی هم دربارش هست.
بله.
پیشنهاد میکنم
اگه تو ذهنتون هست. بله. معرفی بفرمایید.
فیلم گالیله ساخته جوزف لوزی، کارگردان بزرگ انگلیسی هست. بله. در 1975 ساخته. یه فیلم ایتالیایی هم داریم، لیلیانا کاوانی کارگردانی کرده، در 1968 ساخته. نمایشنامه برتولد برشت هست، زندگی گالیله، و کتابش در معرض در دسترس عموم هست. دانشمند دیگه جوردانو برونو، فیلسوف و دانشمند ایتالیایی بود که در سال 1600 اعدامش کردن. چرا؟ چون بازم این میگفت که بر اساس نظریه کوپرنیک از چرخش زمین حمایت میکرد، میگفت زمین ثابت نیست و میگفت ستاره های دیگه هم خودشون یه جور خورشید هایی هستن که سیاراتی به دور اونها میچرخن. و یه نظریه فلسفی و دینی هم داشت که میگفت تثلیثی که تو مسیحیت اومده، یعنی سه خدایی یا پدر، پسر، روح القدس رو به عنوان خدا معرفی میکنن، اینو زیر سوال برد. به خاطر همین حرفاش اونو 7 سال زندانی کرده و آزار دادن تا مجبورش کنن به توبه، ولی توبه نکرد و در سال 1600 در شهر روم زنده زنده تو آتیش سوزوندنش.
عجب.
فیلم سینمایی جالب از زندگیش هست، دوبله هم شده به نام جردان برونو، جولیان مونتالدو ساخته در 1973. بله. جان ماریا ولونته توش بازی میکنه، بازیگر مشهور ایتالیایی.
بله.
شخصیت بعدی جان دارک، زن جوانی بود که در قرن 15 هم تو فرانسه در جنگ با انگلیسی ها بود، خب الهام بخش فرانسوی ها شد و انگلیسی ها متجاوز بودن تو فرانسه، اومده بودن. جان دارک باعث چند تا پیروزی برای فرانسوی ها شد، اما متاسفانه خائنای فرانسوی دستگیرش کردن، یعنی اونه که همکار انگلیسی ها بودن، و تحویلش دادن به انگلیسی ها. بعد هم انگلیسی ها بودن شد دادگاه تفتیش عقاید خودشون و جان دارک 19 ساله رو متهم به بدعت، کفر و جادوگری کردن.
صحیح.
و در سال 1431 در آتیش سوزوندنش، 19 سالش بود. فیلم های سینمایی جالبی درباره جان دارک هست، خیلی خوبه که اینا رو مردم ببینن.
بله.
یکی ساخته کارل درایر، کارگردان مشهور دانمارکی هست، یکی ساخته لوک بسون، کارگردان مشهور فرانسوی، و چند تای دیگه هم هست، یکی اینگرید برگمن، یکی دیگه هست توش بازی بله. میکنه. بله. پس در مجموع صدها هزار نفر تو دادگاه های تفتیش عقاید محاکمه شدن و اکثر اونا مجبور به توبه شدن. با این حال بعد از توبه یا اموالشون مصادره میشد یا محکوم به زندان میشدن. هزاران نفر از این محکومین هم در آتیش سوزونده شدند و عده زیادی هم به طور غیابی محکوم شدند چون فرار کرده بودند. خب آیا پروتستان هم داشتن؟ پروتستان ها تفتیش عقاید به شکل دادگاه و مثلا تشکیلات منظم مثل کاتولیک ها نداشتن، ولی دادگاه های خاص خودشون رو داشتن که در قرون 16 و 17 به محاکمه و سرکوب مردم می پرداختن. مثلا در سوئیس پروتستان های کالوینی در شهر ژنو در زندگی خصوصی مردم دخالت می کردن و با قوانین سختگیرانه خودشون اونا رو به محاکمه می کشیدن. همچنین اینا همین کالوینی، پروتستان های کالوینی تو سوئیس یه دانشمند و پزشک مهم رو به نام میکائیل سرویتوس که نظریه تثلیث رو زیر سوال برده بود در سال 1553 یعنی بعد از رنسانس تو اعدام با آتیش سوزوندن. توی آلمان، توی سوئیس، اسکاتلند، خود انگلیس، آمریکا که اینا در کنترل پروتستان ها بود، دادگاه‌های مختلفی نه با عنوان انکویزیشن بلکه به عناوین متفرقه به راه انداختن تا جادوگران رو به اصطلاح جادوگران رو پیدا کنن و محاکمه و اعدام کنن و با همین اتهام خیلی از مردم بیگناه رو هم به خاطر شایعات یا اتهامات واهی در آتیش سوزوندن و برآورد شده که تا 60 هزار نفر رو فقط با اتهام جادوگری تو آتیش سوزوندن.
صحیح.
یکی از فرقه های پروتستان بود به نام آناباپتیست ها. پروتستان های دیگه اینا رو تحمل نمی کردن، کاتولیک ها اینا رو تحمل نمی کردن و اینا رو به شدت سرکوب کردن و هزاران نفر از این آناباپتیست ها رو زندانی یا اعدام کردن. توی انگلیس کلیسای انگلیکن که مذهب به اصطلاح پروتستان انگلیسی هست در محاکمه کاتولیکا و فرقه های دیگه پروتستان دست داشت و اونها رو شکنجه و سرکوب میکرد. پس در مجموع میتونیم بگیم که پروتستان ها ساختار منظم تفتیش عقاید مثل کاتولیکا نداشتن، اما در سرکوب و ایجاد وحشت دست کمی از کاتولیک ها و واتیکان نداشتن.
بله خیلی متشکرم. من که اینقدر این مبحث برام جذاب بود غرق صحبت های حضرت عالی شده بودم و بسیار هم استفاده کردم. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر سید محمد کاظم احمدی، مدرس و پژوهشگر تاریخ بین الملل. انشالله که برای مردم هم جذاب و شنیدنی بوده که قطعا هست. خیلی متشکرم، به ویژه ورود کردید به هنر و بخش سینمایی و این اطلاعات رو هم در اختیار دوستان قرار دادید. متشکرم، شبتون بخیر، خدا نگهدار. و ما در بخش گفتگوی تلفنی برنامه امشب چراغ تاریخ جناب استاد نصرالله حدادی، تهران شناس و پژوهشگر تاریخ